أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بإن لوط هل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين فإنكم لتمرون عليهم مصبحین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران بزرگوار. توفیقی است در محضر آیات بینات قرآن سوره مبارکه صافات رو بررسی میکنیم و قسمتی است که حضرت پروردگار نامهای پیامبران الهی رو مطرح میکنه. ملاحظه فرمودید که در ابتدا سه نام از اسامی پیامبران اولوالعزم آمد، البته در کنار نوح، ابراهیم، موسی، به دلیل وابستگی شخصیت موسی به هارون و نقش به سزای این بزرگ پیامبر الهی در همراهی برادر بزرگوار، نام هارون هم قرین با موسی آمد. بعد از اون ملاحظه فرمودید که ان الیاس لمن المرسلین، از پیامبرانی در سطح دوم مراتب رسالت باز هم سه نام به میان می آید. الیاس رو دیشب گفتیم، الان نام لوط مطرح می شود و به دنبال اون نام دیگری. سه نام هم به دنبال اون سه نام از اولوالعزم از این پیامبران بزرگوار مطرح خواهد شد. اما دومین نام فرمود و ان لوط لمن المرسلین، براستی که لوط از مرسلین و پیامبران بود، یعنی در شمار رسولان فراتر از بحث نبوت، از رسولان الهی. اذ نجیناه و اهله اجمعین، هنگامی که نجات دادیم، برون کشیدیم او را از اون شدائد و دشواری هایی که قرار داشت، و اهل او را اجمعین همگان، الا عجوزا فی الغابرین، مگر پیرزنی را، سال خورده ای را در باقی ماندگان باقی گذاردیم. حال واژه رو عرض میکنه. خب اون چرا که مشاهده میکنید بسیار سریع و گذرا حضرت پروردگار مطرح میکنند، ماجرایی است که در بعضی از سور دیگر به تفصیل آمده است، مانند سوره مبارکه یهود که کاملا این ماجرا با تمام شرح و بسط اون گفته میشه. قومی که در دو زمینه دچار مشکلن، یک در اصول، دو در فروع اخلاقی. یعنی به لحاظ اصول اینها جماعتی هستند که سوره مبارکه شعرا کذبت قوم لوط المرسلین، این قوم تکذیب میکنن پیامبران الهی رو. خب چه چیزی پیامبران دارن که اینها تکذیب میکنن؟ ابتداعا توحید است، اعتقاد به یگانگی و یکتایی خداوند است. بدیهی است که این قوم به لحاظ مبانی اصولی اعتقادات دچار مشکلات جدی هستند و در عرصه معارف الهی انکار کار پیامبران نمودند. اما موضوعی که در قرآن از این جماعت بیشتر یاد می شود بعد از این نکته اساسی، اون بعد دوم و مسئله فروع و بحث اخلاقی است. خب به شیوه قرآن این موضوع رو مطرح می کند که شگفت انگیز است. ابتداعا به تعابیر مختلفی این آسیب اخلاقی این گروه مطرح می شه که اتعتون الذکران من العالمین، آیا شما به مردان رو آوری می کنید در مسائل خاصتون؟ اتعتون الرجال شهوتن من دون النساء، باز با تعابیر دیگری در صور دیگر، آیا شما اتیان مؤدبانه ترین تعبیری است که خداوند در اینجا و در آیات شریفه به کار میبرد از مسائل جنسی و آمیزش ها و امثال اینها. آیا شما چنین میل جنسی دارید به مردان به جای زنان و چنین انحرافی رو بشتر؟ در تعبیر بعدی قرآن میگوید که شما کاری رو دارید انجام میدید که سابقه در بین انسان ها و بشریت ندارد. نه اینکه این عمل سابقه ندارد، عیان کردن، علنی کردن و به تعبیر امروزی ما رسمیت بخشیدن به اون، اینکه فتعتون فی نادی کمل منکر، اینکه به شکل عام و عمومی در مجامع شما، در به اصطلاح اجتماع شما، این پدیده شوم رسمیت پیدا کند و بپذیرید و به تعبیر امروزی ما قانونی کرده باشید چنین کاری را، یعنی آنی را که امروز در عصر و زمان ما در این سالهای اخیر ما در جامعه بشری متاسفانه میبینیم که رسمیت دادن به این مقوله است. یعنی اینکه جماعت بالاخره متاسفانه لزبیان ها، هموسکشوال ها به شکل های مختلف اون و مع الاسف گی غیره حالا بماند دیگه، اینها رسمیت خاصی پیدا کردن در جامعه در بعضی از کشورها و جوامع، اینها به شکل قانونی در مجالسشون قانون تصویب میکنن برای اینها، امتیازات خودشون رو میدن، مجامع دارن، گردهمایی ها دارن، پارلمان دارن و مسائل این چنینی در بعضی از کشورها، دقیقا همانی که خداوند در مورد قوم لوط مطرح میکند. آنیست که امروز ما بشر پیشرفته به لحاظ فناوری و تکنولوژی کاملا سایه شوم چنین رفتاری بر سر او سایه افکند است. اونگاه در ادامه آیات کار این جماعت و این قوم رو قرآن چه می نامد؟ می گوید که شما قوم مصرفید. اینها جماعت مصرفانند، یعنی در یه غریزه ای از غرایز جنسی که خداوند به انسان داده است، یه غریزه ایست مانند دیگر غرایز، از حدود و مرزها میگذرند. وقتی که انسان هر نیازی رو در اندازه های خود پاسخ میدهد، یعنی در مرز اعتدال و تعادل حرکت میکنه، هنگامی که یه غریزه انسان از حدود و اندازه های خودش خارج میشه، این اسراف است. فرقی نمیکنه حالا هر غریزه ای باشد، اینها غریزه جنسی رو از اون حد و اندازه‌ای که خداوند برای اون قرار داده است به در بردند. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر مدومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، سوره مبارکه مؤمنون. غریزه‌ای که اگر در مسیر خود باشد بسیار پسندیده و شایسته، اصلا جزء مسئولیت‌های انسان، میخوام فراتر بگم جزء امتیازات انسان محسوب میشه، راهکاریست برای شکوفایی اساسا توانمندی ها، استعدادها و روابط آدمی به طور کلی. اما هنگامی که از مجرا و مسیر خودش خارج میشه و از حد میگذرد، دیگه این فواره چون برند شود سرنگون شود، از شیء اذا جا و زهده انعکس به زده، تبدیل به زد میشه. اسراف در این غریزه دیگه میل به هلاکت و به اصطلاح مسیر انحطاط رو در این میان برای این جماعت هموار کرده است، که اینو در آیات فراوان میبینیم. اینجا حضرت پروردگار به شکل گذرا مطرح میفرماید ان و ان لوطن لمن المرسلین، لوط از رسولان و فرستادگان الهی بود. اذ نجیناه و اهله اجمعین، اما دیگه پایان کار این قوم آن است که متاسفانه به هیچ وجه من الوجوه عقب نشینی نمی کنن. حتی کار اونها به جایی می کشد، شگفت انگیز است این آیه شریفه، با علم به رزالت و خباست خودشون و با علم به پاکی و طهارت لوط و خاندان لوط می گویند اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون، اعلام عمومی می کنند که لوط و خاندانشون رو بیرون کنید از این شهر و دیار، اینها جماعت پاکیزه ای هستند و سنخیت با ما ندارند. در این حد وقاحت و خباست رو به اوج رساندند. دیگه کار به جایی می کشد که امر الهی می آید و به تعبیر ما پادرمیانی جناب ابراهیم هم کارایی ندارد، که در آیات سوره مبارکه یهود می بینیم که ابراهیم رها کن، دیگه این عذاب غیر مردود است، آمده است و کار این جماعت به پایان خواهد رسید. اما از نجیناه و اهله اجمعین، لوط و اهل او، کسانی که خواص لوطن، برون میان. مشخص میشه که در این شهر لوط مؤمنانی ندارد، یک خانه است، یک خانواده است که نجات پیدا میکند. این خیلی غم انگیزه که تمام این جماعت و قوم فرو رفته در چنین رذالت و خباستی است. باز حتی در خاندان و خانواده لوط هم الا عجوزن فلغابرین، مگر زن سال خورده ای رو در غابرین، که می دانیم این همسر لوط نبی است که در آیات دیگر تصریح می شه با آن. فلغابرین حرکت می کنید، شما از پشت سر انسان نگاه می کنید، یه آثاری دیده می شه در هوا. به اونها چه می گوییم؟ هنگامی که زمین خاکی است، غبار، آنچه میماند پس سر ما، قبره به معنای ماندن است. الا عجوزن فی القابرین، مگر زنی که این باقی ماند، در باقی ماندگان بود، یعنی در هلاک یافتگان بود. فخانتا هما، تعبیر قرآنی که اینها به اهداف این پیامبران، این زن و همسر نوح، خیانت کردند، لذا با هلاک یافتگان بودند. هیچ تعارفی هم نداره. میتواند کسی همسر پیامبری باشد، سر بر بالین پیامبری بگذارد و در کنار پیامبر در خانه‌ای زندگی کند، اما دوزخ جایگاه او باشد. میتواند کسی در فرسنگ‌ها فاصله باشد، هیچ تبار و هیچ نسبتی هم با پیامبران الهی نباشد، اما هم خانه با پیامبر باشد. گر در یمنی جو با منی، پیش منی باشد. و یا اویس، شوقن الی رؤیتک، و پیامبر اسلام بگوید که من بوی بهشت را از جانب یمن می شنوم. و اویس، من چقدر مشتاق دیدار تو هستم. فرمود الله عجوزن فلغابرین ثم دمرن الاخرین. دیگه در این آیات قبلا اشاره کردم، بالاخره این بهانه جویی ها فایده ای ندارد عزیزان. این که کسی ادعا کند که آقا نجاد است و تبار است و وراثت است و محیط است و خیر، همه اینها رو قرآن به هم میزنه. در بدترین و آلوده ترین محیط ها میتواند پرنسس مصر برون آید. نجنی من فرعون، پروردگار من رو از فرعون و سوء عمل فرعون نجات بده. ابن لی بعندک بیتن فی الجنه، به این معرفت برسد. خدایا مقام اندیت به من بده، همسر فرعون میگه. مقام اندیت، بالاترین مقام قرب رو از خداوند طلب میکند این زن. به این مقام به معرفت برسد، از اون طرف هم میتوان به این پستی و خباست رسید. ثم دمرنا الاخرین، دیگه بعد از این خاندان که برون آمدن نجات دادیم، دیگران را دمرنا، از ماده دمار می آید، تدمیر به معنای هلاک و نابودی، تدمیر یعنی به شدت هلاک و نابود کردن، همان این که در آیات دیگر می بینیم که وجعلنا عالیها سافلها هاست. خداوند زیر و رو می کند این شهر رو و این مردم رو، میشن معتفکات اهوا به تعبیر قرآن، واژگونی به افک کامل رو نسبت میدهد به عقوبت و عذاب اینها، و در حدی که شاید دیگه بالاترین حد عذاب رو در میان اقوام در این جماعت مشاهده میکنیم، که اینها به تمام معنا زیر رو و واژگون و نابود میشن. مرکزیت اینها مدینه و شهر صدوم، که باستانشناسان آثار باستانی این عقوبت و عذاب الهی رو سالهای گذشته در اینجا کاوش کردن، در مدینه صدوم، که شهرهای این جماعت و قوم به مرکزیت این شهر بود. به دنبال اون فرمود و انکم لتمرون علیهم مصبحین، شما قطعا وقتی مرور میکنید، وقتی عبور میکنید و گذار میکنید بر شهرهای اینها، صبحگاهان رد میشید، وقتی حرکت میکنید میخواید برید به طرف شامات و شمال، به تعبیر ما از این بزرگ راه شمال و جنوب حرکت میکنید. انهما لب امام مبین، در حاشیه این بزرگ راهند اینها، در کنارهای این مسیرند، در منطقه حرکت به سوی شام شما اینها رو میبینید. و به لیل، و اگر در بازگشت شبانگاه باشد میبینید، در روز میبینید، شامگاهان میبینید. میتوان صبح و شام رو کنایه از استمرار سفر دانست. در این سفرهای مستمری که میرید مرتب اینها رو مشاهده میکنید، میبینید این آثار تمدن رو، و باقی گذارده این برای اینکه شما سرنوشت این جماعت رو ببینید. اون ضربه تکان دهنده رو حضرت حق میزند که افلا تعقلون، برید نگاه کنید، تعقل کنید. قبلا پی خدمت عزیزان اشاره کردیم که ما سه واژه داریم: یه فکر، تفکر، تدبر، تعقل. تمام امتیازات انسان وابسته به این سه واژه است. یعنی انسان اگر انسان است، اگر ما تمایز به بقیه حیوانات در این زمین داریم، به این واژگان است، به این که انسان موجودی است که دارای فکر است، دارای تدبر است، دارای تعقل است. فکر رو اشاره کردیم، الفکر حرکت من المبادی و من مبادی الى المرادی، به تعبیر حاجی سبزواری در منطق، فکر از علتها آغاز میشه عزیزان. اگر به زبان ساده بگیم، تفکر حرکت اندیشه انسان از علتهاست. علتها رو شروع میکنیم که اگر چنین واقعی دست دهد، چنین اتفاقی، چنین پدی عاملی میتواند چه پیامدهایی داشته باشد، علت رو میشناسیم. تفکر علت شناسی است. تدبر از ماده دبر میاد، یعنی دنبال پیامد شناسی است، نتایج رو بررسی میکنیم، این وضعیت رو نگاه میکنیم به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، خب چه عواملی، چی شده است این وضعیت موجود، این نتیجه چیست. برمیگردیم به ابتدا، یعنی در تفکر از آغاز به انتها میرویم، از تدبر از انتها به آغاز میرویم، هر دوی اینها رو که روی هم جمع میکنیم میشه تعقل. فرمود افلا تعقلون. برگردید ببینید اینها چه عواملی رو داشتن، چه کار میکردن، بنگرید ببینید به کجا رسیدند، هر دو رو بررسی کنید تا اون نتیجه لازم برای شما دست دهد. افلا تعقلون. خب این خطابیست به مخاطبان قرآن که خداوند سبحان بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی خطاب قرار می دهد و می فرماید افلا تعقلون، و با دعوت به تعقل این ماجرا به پایان می رسد. اما همینجا ملاحظه فرمایید که بعد از نامهای نوح و ابراهیم و موسی، دیدید که خداوند فرمود سلامون علی ابراهیم، سلامون علی نوح فی العالمین، سلامون علی موسی و هارون. اما اینجا بعد از نام این بزرگواران الهی، بعد از نام الیاس که فرمود سلامون علی الیاسین یا آل یاسین، دیگه اینجا در مورد لوط چنین چیزی رو نمیبینیم، در مورد یونس هم نمیبینیم، بلکه یک بار در پایان خواهد بود فرمود و سلامون علی مرسلین، آیه قبل از پایانی این سوره، یعنی سلام نهایی و انتهایی خواهد فرمود. خب بالاخره ولو اینکه پیامبران لا نفرق بین احد من رسله، یعنی به لحاظ هدف، محش، مکتب، اندیشه و تفکر بین پیامبران الهی تفاوتی نیست، همه یه سخن دارن، یه مسیر دارن، یه مکتب دارند در واقع، اما به لحاظ شأن و جایگاه و محدوده رسالت و میزان به اصطلاح سعه و گسترش شخصیتی، مسلم پیامبران یکسان نیستند. و تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پاره از پیامبران بر بعض دیگر برتری ها دارن که اینها میبینیم این شواهد رو. خب آخرین پیامبری که در اینجا و آخرین نامی که مطرح میشه این نام است، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلک المشحون فصاحم فکان من المدحزین. و ان یونس لمن المرسلین، نامی که اینجا مطرح میشه کلمه یونس، یونس تفاوتی نمی کند در تلفظ، اگر بگوییم یونس یا یونس هر دو صحیح است، مانند یوسف و یوسف. یونس پیامبری است شناخته شده، یعنی پیامبری است که در تاریخ بنی اسرائیل و یهود و در به اصطلاح بایبل و در عهد عتیق کاملا نام اون رو میبینیم و شخصیت اون با توضیحات کامل سفر پیدایش و بقیه موارد آمده است. خود این واژه از کلمه یونا می آید، یونس از یونا می آید. یونا در عبرانی به معنای کبوتر است و یونس بالاخره مشخص میشه بلند پرواز بوده است، این انسان که ریشه نامگذاری از این کلمه آمده است. یونا امتای، یونس امتای، یانوس ابن متا، ما در زبان عربی این رو به عنوان یوسف ابن متا معرفی میشه که در متون عبرانی متای به اصطلاح پسوند نامی اوست. زادگاه او شهر دیگری است، عرض به خدمتون جتهافر زادگاه اوست، اما محل مسئولیت او نه، محل مسئولیت او منطقه دیگه است به نام نینوا. در حتی متون عبرانی هم همینه، نینواست. من نینوا کجاست؟ دو رود از بلندی های ترکیه و آناتولی سرچشمه می گیرن، میان تمام خاک عراق رو سیراب می کنن، فراتسو مراتسو، که ما با نام فرات و دجله این دو رو در سرزمین عراق می شناسیم، ترکیه اون می رسن، در نهایت متحد می شن با هم، اروند رو تشکیل می دهن، به تعبیر عرب ها شط العرب رو تشکیل می دن و بعد به خلیج فارس می ریزد. این درود میان، این درود موجب شد که این منطقه آبادترین منطقه تاریخی جهان باشد و اینجا رو بگویند بین النهرین و تمام تمدن اینجا شکل بگیرد. به قول آقای ویلدورانت در جلد اول تاریخ تمدن 20 جلدی ویلدورانت، مشرق زمین رو چه میگوید؟ میدلیست رو میگد گاهواره تمدن این خاورمیانه رو بین النهرین رو، یعنی مرکزیت تمدن اینجا بوده برای بشریت ابتداعا. بین النهرین دو قسمت داشت، بین النهرین شمالی، بین النهرین جنوبی. مرکزیت بین النهرین جنوبی بابل بود و حکومت کلدانیان، حکومت معروف بین 4 تا 3000 سال قبل اون. شمال، بین النهرین شمالی، آشوریان بودند که پایتخت اونها نینوا بود، نزدیک موصل، که موصل رو هم که موصل میگفتن چون محل اتصال نزدیک شدن فرات و دجله بود، لذا اینجا رو موصل میگن. در ادبیات امروز عراق هم همین است. این نینوا مرکزیه بود، محل رسالت یونس ابن متا، یونس امتای، این منطقه بود، نینوا بود که خداوند اون رو گسیل کرد، فرستاد برای این جماعت و این منطقه و قوم. اون خاطره زیبا، حیفم یاد نگیم، الان تکراری است، اما بالاخره وقتی پیامبر اومدند و با امیرالمؤمنین گفتن بریم بالاخره شاید بتوانیم کاری بکنیم، وارد طائف شدند و اومدن به شهر طائف و این مسیر رو طی کردند و اما از قبل این جماعت و قوم آماده و به نوعی فرزندان و حالا مجانینشون رو غیره رو آماده کرده بودن. همه ورود پیامبر به این شهر مصادف شد با اینکه دامنهای پرسنگ باریدن گرفت و سنگها رو به ساق نازنین پای پیامبر میکوبیدن و پیامبر آزرده شد، پای مبارک شد. یه جایی نشستند و کنار دیوار باقی بود و از یکی از سران بزرگ مشرک و عرض به خدمتون اونچنانی طائف، و وقتی این صحنه رو دید حتی اون دلش یه قدری سوخت، مثلا به پیامبر، به این غلامش دستور داد این ظرف انگور رو، تا انگور طائفی، یه کشمشی داریم ما که در منطقه خراسان بهش میگن کشمش طیفی در کاشمر و این مناطق، این همون طائفی است، مال منطقه طائف از اصل این انگور. بله، این گفت یه انگوری از این انگور طائفی بالاخره ببر مقابل این فرد بگذار، به اداس، غلامش اداس بود، گفت مراقب باش این جادوگر ساحر سحرت نکنه، باغت نکنه، بگذار فرار کن. این تا که اومد نزدیک بشه پیامبر، از دور پیامبر فرمودن السلام علیک یا اخ العرب، سلام بر توی برادر عرب. بند بندش لرزید، برای اولین بار کسی در عمر به او سلام کرد، تکان خورد، دیگه نتونست و به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. دیگه محو شد. پیامبر فرمودن اسم تو چیز؟ گفت اداس. گفتن از کجایی؟ گفت از سرزمین نینوا. رسول خدا فرمودن تو از سرزمین برادرم یونس ابن متا هستی؟ گفت مگر شما آشنای یونس را میشناسید؟ یونس ابن متا را؟ گفتن و ان یونس لمن المرسلین ذهبق الى الفلک المشحون فصاهم فکان من المتعزین فالتغمه الهوت فهو ملیم فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقیم فانبتنا علیه شجره من یقطین. تمام آیاتی که پیش رو داریم امشب اینها خوندن و یه مقداری دیگه پیامبر ادامه دادن، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. پیامبر فرمودن علی جان برای کار ما و هجرت ما و آمدن ما به طائف کفایت میکرد، همین یه سیاهی را، همین یه غلامی رو که ما مسلمان کردیم کفایت میکند برای اینکه ما به رسالتمون پرداخته باشیم. خب این منطقه است و نینواست و با تمام توضیحاتی که عرض کردم این شناخته شده و این یونا امتای یونس ابن متای هم کاملا یه شخصیتی است که در این منطقه مسئولیت اون و کار اون روشن و موجه. فرمود ان یونس لمن المرسلین. اما چه قسمتی رو الان میخواد خداوند مطرح کند؟ اناد بفرمایید در قرآن 5 سوره هست که نام این مرد آمده است. 2 عنوان دیگه هم به این داده میشه، یعنی با 2 عنوان دیگه هم یونس رو در قرآن میشناسید. یکی در سوره مبارکه انبیا میشناسیم و ظنون اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه. تا ادامه که حالا میگم. ظنون، زو یعنی دارا، نون یعنی موجود دریایی، نون جمعش نینان، به موجود دریایی بزرگ نون میگویند، به ماهی های کوچک سمک گفته میشه. سماک یعنی ماهیگیر، گاهی در فامیل ها سماک رو داریم. اما نون به معنای موجود دریایی بزرگ است. یک عنوانی که در قرآن بین بزرگوار گفته میشه زنونه و زنون ذهب مغاظبا. یاد کن پیامبر زنون را که این رفت با تمام بغض و با تمام خشمی که در دونون داشت از مردم برون آمد و رفت و چه شد که الان میخوانیم. در سوره مبارکه قلم هم عنوان دیگه نزدیک این بهش داده میشه. خدا به پیامبر میگد که ولا وصبر لحکم ربک، پیامبر محکم به ایست پای حکم فرمان الهی، ولا تکن که صاحب الحوت، مانند صاحب حوت نباش. حوت هیتان، جمع او مانند نون و نینان، به موجودات عظیم الجثه دریایی حوت گفته می شود. مانند صاحب الحوت نباش، مانند اون که یک نسبتی با حوت داشت نباش، بلکه شما محکم به ایست پای حکم الهی. از نادا و هو مکزوم، وقتی که اون بانگ برآورد و تمام وجود خودش رو فرو برده بود، خشم را در جانش مکزوم بود، کزمغیز کرده بود، مانند مغاظبنی که در سوره مبارکه انبیا میاد. خیلی جالب این آیات کنار هم قرار بگیره، اصلا فوق‌العاده است. اما حالا دیگه داریم مرور میکنیم خدمت دوست. پس این دو عنوان رو هم قرآن از این مرد یاد میکنند. حالا الان چه بخشی مطرحه؟ اذ ابق الى الفلک المشحون، هنگامی که اباق کرد به فلک مشحون. کلمه اباق، ابقه، آبق اسم فاعل اون. هنگامی که کسی از صاحب خودش، یه غلامی و خدمتکاری از مالک و صاحب خودش نافرمانی میکرد، به نوعی منتظر فرصتی بود که برود، بگریزد، به قول ما گریز پایی کند، این میشد اباق و این فرد میشد آبق. از ابق الی الفلک المشحون، هنگامی که رفت. اما از ذهب، ذهاب و رفتنش مغاظبن بود. مغاظبن از ماده غضب میاد و مفاعله از طرفینی است، یعنی یه غضبی از ناحیه قوم به او بود، یه غضبی از ناحیه او به قوم بود، لذا برون رفت. اینجا تعبیر به اباق میشه، مثل گریخت از این جماعت، گریخت با این حال و با این وضعیت از میان قوم و جماعت برون آمد، از سرزمین خودش. به کجا؟ الان فلک المشحون، رفت به یه جایی که برخورد کرد با یه کشتی مشحون. مشحون یعنی پر. وقتی به پری در کلام عرب، عجیبه واقعا، اینا زیبایی های واژگانی و زبانشناسی عربه. ما وقتی میخوایم بگیم پر، میگیم پر دیگه. اگر خونه هم پره میگیم پر، لیوان هم پره میگیم پر. اما تو کلام عرب پری هر چیزی اسم خودش رو داره. اگر یه فضایی و یه سالونی، مثلا یه مجتمعی، یه جایی پره، میگن قاسون به اهله، قاسون به کار برده میشه. وقتی کشتی پر میشه، یه وسیله نقلیه پر میشه، میشه شهنه، میشه مشحون. الان فلک المشحون، حالا شرح این فلک مشحون رو میگیم. اول این قسمت قبلیش رو بگم، زیباست اون هم. از ابق الی الفلک المشحون، چیه ماجرا؟ ماجرا این است که جناب یونس در میان قوم خودش به رسالت پرداخت، اما ناله در سنگ نکرده از تأثیر. تو تقصیر نکردی، هر آن چه میکوشد و میزند چندان نتیجه ای نمیگیرد، یعنی بسیار کم و اندک. دیگه کار به جایی رسید که یونس دید فایده ای نداره با این مردم صحبت کردن. دیگه با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی،
بگذار تا بمیرن در عین خودپرستی، یا تا بی خبر بمیرن در عین خودپرستی. بگذار که اینها رهاشون کن. دیگه جناب یونس تحمل نکرد ممدنه، گفت یعنی دیگه بالاخره برای این جماعت دیگه دل سوزاندن فایده ای نداره دیگه، و لذا این تصمیم رو گرفت که از میان قوم بیرون بیاید. و بیرون آمد از میان جماعت، رها کرد اینها رو. دقت بفرمایید، یونس تمام توانش رو صرف کرد، به تبلیغ خودش پرداخت، کارش رو انجام داد، اما به یه جایی رسید که دیگه کاری از او بر نمی آمد و نمی توانست کاری انجام بده. و وقتی احساس کرد که نمی تونه کاری بکنه و کاری انجام بده، اینجا دیگه این بود که عرض به خدمت حضرت عالی، مجبور شد رها کند و بیاد بیرون. دقت بفرمایید، کوتاهی نکرد یونس، یعنی توانش رو مصروف داشت، اما بیش از این دیگه در توان نداشت، بنابراین سعی کرد که دیگه رها کند مردم را، برون آید. با این شیوه بیرون آمد، از ابقا الی الفلک المشحون، از منطقه نینوا که توضیح دادم اومد. خب کجا ما دریایی داریم، آبی داریم که فلک باشد؟ آیا ممکنه مراد دجله باشه؟ نمیخوره با خصوصیاتی که گفته میشه. متون یهودی هم این رو نمیگه، یعنی سفر پیدایش هم اینو نمیگه، و شاید همون درسته اون که در متون یهودی میاد. یعنی اومد رسید به یه منطقه، از یافا گذشت، رسید به ترشیش. متن تورات ترشیشه، به بندر ترشیش رسید. ترشیش میشه همون تورشیش که الان در جغرافیای امروز کنار دریای سفید تورشیش تورسیس رو داریم. البته ما ترشیش هم در خراسان داریم. حالا امشب بالاخره عرض به خدمتون یاد شد از این منطقه، و همین منطقه کاشمر فعلی بالاخره این قبلا نام اون ترشیش بوده است. ترشیز و ترشیش تلفظ می شده. این منطقه ایست که بالاخره کنار دریای سفید و رسید به اونجا و کشتی و میخواد برد و سوار شد و برد به منطقه خودش رو برساند به جای دیگری، و از این مردم دلتنگ و دلسیر و دلزده مقاضدن از نادا و هوه مکزوم، با دلی پر و خشمی که از این درون از سر این مردم دارد و فریادی که بر سر این جماعت دارد، در پی این بود که برود سوار کشتی بشد برد به جای دیگه. مانتا وقتی برخورد کرد که کشتی پر شده بود و دیگه جایی برای جناب یونس نبود، مشحون بود، فلک مشحون. خب این رو دیگه حالا اجازه بدید به زبان خودمون بگم خدمت دوستان که مقدمه این مطلب آماده میشه. و این دیگه گاهی پیش میاد، شما میخواید سوار این وسیله نقلیه بشید، آقا این عرض به خدمتون اتوبوس، میگه نمیشه، ما ظرفیتمون تکمیل. میگیم آقا ما رو یه جایی جا کن. قبول. میگه آقا ما میرسیم پلیس را نگاه میکنه، جریمه میکنه. میگیم جریمه با ما. میگه ممکنه پلیس را پیاده کنه. میگیم باشه، پیاده میشه، ما رو سوار کن، هرچه باد آباد. ممکنه قطار چنین حالتی داشته باشه. میگه آقا ما سوار میشیم بدون بلیط، حالا بالاخره میریم به قصد امام رضا، ببینیم چه میشه. حالا ممکنه سمنان ما رو پیاده کنن، شاهرود ما رو پیاده کنن، که همینطورم بود در قطارها مثلا این پیش میام. آقا یه بخشی از راه رو اومدیم دیگه، بقیش با خداست دیگه. بالاخره جناب یونس گفت آقا قبول، ما رو سوار کن. این فلک مشحون، الان مشحون رو توضیح دادم، گفتن جا نداریم. گفت ما رو سوار کنید. گفتن آقا ممکنه. گفت هر چه پیش اومد قبول میکنیم. بسیار خوب. از ابقا الی الفلک المشحون، اتفاقا کشتی راه افتاد. در ادامه مسیر جریان و طوفان و شرایط سخت دریایی، اما بار کشتی بسیار زیاده و این خطر کلی داره برای کشتی. باید سبک کنن بار کشتی رو، باید بالاخره. حالا چه کسی اینجا مزنه اینه که پیادش کنن؟ قاعدتا همون کسی که بالاخره بدون بلیط سوار شده است، همون کسی که به اصرار سوار شده بفرمایید. اما اینها اومدن فساهمه، کلمه ساهمه از ماده سهم میاد، یعنی قسمت. اینها اومدند با سهم و قسمت کار را انجام دادن، یعنی آن چیزی که با از آن تعبیر به چه میکنیم، قرعه کشی. قرعه رو، یه سهمی رو، اسم رو مینویستن رو تیرک هایی، رو چیزهایی مینویستن که بینیم شد سهام، سهم. بعد اینها رو به نوع این گردون ها رو دیدید الان میگردونن و تو پار از توش در میارن، قرعه کشی میکنن تو مسائل جاری زمان ما الان. یه قرعه کشی کردن، فسا همه اتفاقا به اون کسی که باید بیفتد افتاد نام، حالا طبیعی بود غیر طبیعی بود. فکان من المدحزین، و قرعه اصابت کرد به کی؟ به یونس. یونس از مدحزین شد. مدحزین دو معنا، دهزه یه به معنای اصابت است، قرعه خورد به یونس. دو به معنای سقوط است. دیگه یونس شد از پرتاب شدگان. حالا اگر دیگران هم بودند، اما در مورد یونس هم این اتفاق نظر دست داد و یونس رو چه کردند؟ دیگه بنا شد یونس و بارش و هر چه دارد و به دریا ریختن. الغ السفی الغ السحیفه کی یخفف رحلها و زاد حتی نعله الغاها. خاطرم هست تو کتاب‌های ادبی تو متول این شعر رو می‌خوندیم اون زمان، چند سال قبل بیشتر. الغ السحیفه کی یخفف رحلها، دیگه هم کتاباش هم حتی ریخت، کفشش پاش هم انداخت که شاید بتواند سبک باشد و نجات پیدا کند. اما دیگه قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد به تعبیر جناب سعدی. فکان من المدحزین. بعد چه اتفاقی افتاد؟ فلتقمه الحوت. ببینید دیگه قرآن بدون جزئیات، شبهای قبل اشاره کردم، الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، جزئیات هیچ فایده نداره. قرآن نمیخواد سریال درست کند، نمیخواد فیلم سینمایی به نمایش بگذارد که بپردازن به این جزئیات که چیزی دست مخاطب بالاخره سرگرمی برای مخاطب باشه، تفریح و تفرجی باشه. قرآن میخواد بیان حقایق بکند. ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیه، میخواد اون حقایق صدق و صادقانه رو بازگو کنه. لذا موجز مختصر در حد استعدادی که باید در قرآن مطرح بشه. فلتقمه الحوت، التقام به معنای بلعیدن است. حوت رو قبلا گفتیم، حوت هیتان به موجود دریایی بزرگ میگوین. میخواد بگید وال، بگید بالون، بگید نهنگ. فلتقمه الحوت، موجود دریایی بزرگی به اذن الهی و به امر الهی، یونس را بلعید. دقیقا مطابق و هماهنگ با گزارش تورات در اینجا. فلتقمه الحوت و هو ملیم. اما اینجا اتفاقی که افتاد این بود، یونس به مجرد این که این اتفاق برای اون افتاد و درون این حیوان بزرگ و عظیم الجثه دریایی قرار گرفت، اینجا اقدم علی لوم نفسه، یعنی متوجه شد یک باره حجابها برای او برداشته شد. چه اتفاقی افتاد؟ حالا یه گوشه هایش الان میبینیم. کار به اونجا کشید که احساس ملامت بر وجود او دست داد، یعنی حجابها از دیده او برداشته شد و جلواتی برای یونس به نمایش گذارده شد. من همینجا نمیتونم ناسپاسی کنم و اسم نبرم، در هیچ تفسیری در این 40 سال نخوندم و از هیچ مفسری هم ندیدم تا الان، چه در این 26 سال اخیر بعد از رحلت مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه حضرت علامه سیدی، چه در زمان حیات ایشان. مرحوم استاد اینجا رأی داشتن که عرض کردم منحصر به خودشونه و درستم هست، یعنی دقیقا منطبق با بقیه موارد است. و می فرمودن که یونس بعد از اینکه کارش رو انجام داد بالاخره و بیش از اون دیگه ظرفیت و تحمل نداشت که بپذیرد این مردم و جماعت رو، برون آمد. اما بناست که خداوند این بنده خودش رو مشمول عنایت و لطف خودش بکند، یعنی این گناهی نکرده است که ترک کرده این جماعت رو. ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه، و گمان میکرد که خدا بر او لن نقدر علیه، نه اینکه خدا بر او قدرت ندارد. این آیه شریفه را از علی ابن موسی رضا سوال کردن، امام فرمودن کجای کارید، چرا درست دقت نمی کنید؟ این ت و دال از حروف ابدالند. این قطره در حقیقت این قطره است، بعد ت تبدیل به دال میشه، میشه قطره. قطره یعنی چی؟ یعنی سخت گرفتن و فشار دادن. الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. عباد الرحمن کسانی هستند که وقتی هزینه میکنن نه اسراف میکنن نه آب از دستشون نمیچکد، سخت میگیرن. قطره معنی سخت گرفتن، این همون معناست. یونس گمانش این بود که دیگه درست اومده بیرون، باید میومد بیرون و خدا بر او سخت نمیگیرد. اما حالا خدا بر او سخت گرفت. چرا سخت گرفت؟ خداوند برای این بنده صالح خودش و این پیامبر الهی برنامه دیگری دارد. بناس یونس ارتقاء شخصیت پیدا کنه، به قول این دوستان تو این اصطلاح انگلیسی به ناز آپگرید بشه جناب یونس، یه سطح بالاتری رو پیدا کند. حالا لازمه این اینه که یونس یه حقایقی رو ببیند. این فرمایش مرحوم استاد بود، یونس باید به معراج برود. حالا ممکنه معراج یه مرتبه در ملکوت اعلای الهی باشد، ممکنه معراج در دل آتش ابراهیمی باشد، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراهیم، چه دید ابراهیم در آتش، یا ممکنه در دل موجود دریایی و در ظلمات دریا باشد. حالا اتفاقی که برای یونس میفته، یونس اینجا میخواد ارتقا پیدا کنه. ببینید ابتلاء، گاه میگیم ابتلاءات لتمحیست، خداوند ابتلاعی رو برای بنده خودش ایجاد میکند که او را پاک کند از گناهان و بالاخره خطاها و لغزش هایی که داره. خدا میخواد کمکش کنه، پاکش کنه، پاکیزش کنه، سبکش کنه برای ادامه مسیر و فرداها. گاه این ابتلاء هست للکرامت و تکریم، خداوند ابتلاعی میدهد برای اینکه بلند کند، بزرگ کند، بالا ببرد بنده خودش را. و بالاخره این هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهند اینجاست. سوم رو میتونیم گسترده تر از این بگیم لل اختبار، خداوند میخواد اون توانمندی های درونی بندش با این ابتلا و دشواری و سختی که میبیند شکوفا بشه و عیان بشه. خب جناب یونس در چنین شرایطی قرار گرفت، در یه فضای ظلمانی دل این موجود دریایی قرار گرفت و هو ملیم. یک بار گویا پرده ها برای او به کناری می رود، یک بار قدرت الهی، سطوت الهی، جلال الهی، جمال الهی، و از تجلا ربک للجبل فجعله دکن دکا، همان گونه که برای موسی تجلی الهی بر کوه دیده می شود و تکه تکه می کند، تجلی الهی رو در دل این موجود دریایی در اون ظلمات یونس لمس کرد و متوجه شد و فهمید. چی رو فهمید؟ فنادا فی الظلمات، این ظلمات، ظلمت دل این نهنگ، این حیوان دریایی، ظلمت دریا هست، احیانا ظلمت شب هست، ظلمات متراکم. فنادا فی الظلمات الله اله الا انت، یعنی چیزی که یونس به اون رسید در این سیر و در این حالت، جلوه‌ای که برای اون دست داد، ظهور جلوه وحدانیت الهی و توحید خداوندی بود. خیلی مهمه گاهی عزیزان در یه صحنه‌های زندگی کار به جایی می‌کشد که خداوند به ما نشان می‌دهد که لا اله الا هو، به این باور می‌رسیم، یعنی می‌فهمیم جایی که همه چیز تعطیل، همه قدرت‌ها فروکش کرده، همه عوامل مادی، همه اینها از کار افتاده و تعطیل، یک بار احساس می‌کنید که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. اینجا جایی است که انسان می‌فهمه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و می‌بیند دست خدا را که برون آمده است و کار را تمشیت می‌کند. جناب یونس رسید به وحدانیت خداوند، یعنی توحید الهی رو لمس کرد، چشید، شهود کرد در بالاترین سطح. بعد وقتی این حال براش دست داد چه اتفاقی افتاد؟ و هو ملیم، لب باز کرد، سبحانک فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، گفت سبحانک. دقت بفرمایید کلمه سبحان و سبحانک در بسیاری از موارد در قرآن یه میشه گفت حالت اصطلاح داره، اصطلاحی که معادل است با عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم. یعنی نمونه این رو دقت کنید در ماجرای فرشتگان و خلقت آدم، وقتی خداوند فرمود از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم، ملائکه گفتن گروهی اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، میخوای یه کسی رو در زمین قرار بدی که خونریزی کنه، فساد کنه. حضرت باری تعالی فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. اینجا یه نکاتیه، علمی است که ما داریم و شما آگاهی ندارید به اون راز خلقت این انسان، نمیدانید که شما از دل این انسان چه کسانی برون می آید، ابراهیم می آید، موسی می آید، نبی مکرم می آید، علی ابن ابی طالب می آید، صدیقه طاهره می آید،
اینها نون خلیفه. کربلا و حسین ابن علی می آید، اینها نون خلیفه. شما که اطلاع ندارید، نمیدونید، علمی اعلم و ما لا تعلمون. به مجرد این که فرمود ازت پروردگار، گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمت، ببخشید پروردگار، عذرخواهی میکنیم، بیش از اندازه سخن گفتیم، ما آگاهی نداریم جز اون که تو به ما به آگاهانی. تمام. بعد دیگه مراحل بعدی پیش آمد. سبحانک اتخذ الله ولدا، میگویند خداوند فرزند دارد. سبحانه او، جای عذرخواهی این چه حرفیه که به خدا میگید؟ جناب یونس وقتی در اون شرایط گرفت و باز شد این بارقه ها و این جلوات و تجلیات توحیدی الهی رو در اون حالت دید و خداوند حجاب ها رو برداشت، جلوات رو به اون نشان داد، به خدا آمد و گفت سبحانک، خدایا عذرخواهی میکنم، من میپذیرم الان، دیگه الان یونس ارتقا پیدا کرده، میپذیرم که نباید از اون شهر بیرون میامدم، باز باید هنوز چه میکردم؟ تحمل میکردم. پیامبر وصبر لحکم ربی، گفتم سوره مبارکه قلم خداوند و خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صلوات الله و سلام علیه، فرمود وصبر لحکم ربک. پیامبر پای تمام بدعدائی ها، پای تمام مقابله ها و سختی ها و دشواری ها باید بیستی و میستی. وصبر لحکم ربک. گاهی پیامبر نبودند، پی رسول خدا میگشتند، در فلان شعب، در فلان جا، در فلان شیار کوه کجا پیامبر رو خدیجه و امیرالمومنین میافتند و میدن پیامبر دست مبارکشون گرفتن، قسمتی از بدنشون داره خون میاد، دست رو گرفتن که خون روی زمین نریزد. میفهمودن من مورد آسیب قرار گرفتم، اومدم اینجا پناه بردم، نمیگذارم خونم روی زمین بریزد که اگر بریزد خداوند عذاب رو بر این مردم نازل میکند. اومدم اینجا دعا کنم این جماعت رو، خدای این قوم من نمیدانند، هدایتشون کن، اینها جاهلند، اللهم اهد قومی، اینها رو هدایتشون کن. وصبر لحکم ربک. پیامبر ولا تکن که صاحب الحوت، شما مانند یونس بیقراری نکنید، شما باید بیستید در این قوم و بیست. 23 سال ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، تمام آزارها رو تحمل کنید تا بشید، و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، اون رحمت واسعه برای بشریت. یونس متوجه شد که اون ترک اولا رو حداقل نباید انجام میداد، باید باز هم میایستاد پای این مردم و اینها به عقوبت و عذاب مثلا کشیده، چون نفرین کرد دیگه، اینها رو دیگه اومد بیرون که خدای عذاب تو بر اینا نازل کن، و مقدمات عذاب اومد، الان عرض میکنم در ادامه. خب عرض به خدمتون، فناداف ظلمات ان لا اله سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا من اقرار و اعتراف میکنم که من ظلم کردم از ظالمانم. این چه ظلمی است؟ این همون است که امیرالمومنین میفرماید ظلم تو نفسی در کمل، یعنی من کوتاهی کردم، به نظر خودم من کوتاهی کردم، باید میموندم، نباید میموندم، من اگر میموندم ارتقاء خودم بود، اما کوتاهی به خودم کردم، میپذیرم. خب عجیبه دیگه. و هو ملیم این. حالا چون تا اینجا گفتم اجازه بدید بقیش هم بگم. بعد در سوره مبارکه انبیا وقتی این مطالب رو میفرماید خداوند چی میگد؟ فاستجب ناله، پذیرفتیم از یونس. فضل و نجیناه من الغم، و دیگه از اون ابتلا، مگه شوخی نیست، از اون ابتلا سنگین و دل نهنگ بیرونش کشیدیم اون رو. فاستجب ناله. بعد میفرماید و کذالک ننجی المؤمنین. اصلا چرا این ماجرا داره گفته میشه؟ تاریخ که نمیگه خداوند، رمان که نمیخواد مطرح کنه، فیلمنامه که نمیگوید حضرت پروردگار که بخوان دین رو بعد بسازند و ببینند و تماشا کنند. و کذالک ننجی المؤمنین، بدونید انسان ها، همه شما آن با آن در دل ظلمات ممکنه گرفتار بشید، ظلمات زندگی، دشواری ها و شدائد و سختی ها، درون و برون، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات سیاسی، مشکلات اعتقادی، بحران ها، ممکنه در بسیاری از مسائل گرفتار آیید. اما خداوند این نمونه رو بهتون داره نشان میده، همینطور که این بنده صالح خودش رو از دل این ظلمات برون میکشد که ادامه آیه رو میخوانیم، تک تک شما هم میتونید این ظرفیت رو بیابید و نجات پیدا کنید. و کذالک ننجل مؤمنین، ما مؤمنین رو این گونه برون میکشیم از ظلمات. این ظلمات دیگه تمام ظلمت هاست عزیزان، مطلقه، از تمام این ظلمت ها بیرون میکشیم. حالا این کذالک یعنی چی؟ یعنی این گونه، یعنی همین گونه که یونس رفتار کرد. یعنی هنگامی که یونس برخورد کرد، در این صحنه مواجه شد، اولین جمله این بود که فنا داف ظلمات هن لا اله الا انت، یعنی با این گونه ارتباط با خداوند و خدا آقا نیست. کار اول یونس چی بود؟ ما در آداب خواندن و نیایش با حضرت پروردگار و دست به حضرت جانان بردن، این رو داریم که اولین ادب در باب دعا المدحه، المدحه ثم الدعا، الثناء ثم الدعا. اول خدا رو نخوانید، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، ابتداعا بخوانید خدا را. اللهم انی اسالک برحمتک التی، به قدرتک التی، به جبروتک التی. امیرالمومنین چیکار میکنه تو کمیل؟ با چی چجوری خدا رو شروع میکند به خوندن؟ بگید یا الله و یا منان و یا حنان و یا ودود و یا غفور و یا ستار و یا رحیم. و یه مرتبه شروع نکنید، بخونید خدا رو به نام ها و اسماء الحسنا، لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، اینها رو بخونید. خب چه اتفاقی میفتد وقتی این نام ها رو، هر نام خدا که می آید، هر گوشه ای از وحدانیت الهی که ذکر میشه، یه لایه ای از این قبارها و کدورتهای جان شما برداشته میشه و مصفا میشه جانتون و امکان اتصال و ارتباط بهتر رو با حضرت جانان به دست میارید. این موقعیت براتون دست، این لایه ها برداشته میشه، این زنگارها برداشته میشه، جرمها گرفته میشه، سنسورها آماده اتصال و ارتباط میشه وجودتون. این المد. دوم الاعتراف، الاعتراف، الاستغفار، الاستغفار ثم الدعا. ادب دوم اینه که به کوتاهی، به تقصیر، به ضعف، به تمام این ابعاد وجود خودتون لب باز کنید و اعتراف کنید. بشکنیدین جام بلور غرور شخصیت رو در پیشگاه خداوند. مقرن، مزعنن، معترفن، لا اجد و مفرن مما کان منی، همون ادبی که امام نشان میده. بگید خدایا استغفر الله ربی و اتوب الی، دم بزنید، کاملا بشکنید خودتون رو. بعد از اون مدح و ثنا، اقرار و اعتراف داشته باشید که این بابی رو اصلا باز میکنه. قوغاست، قوغاست. تو مقدمه عبادات جلد اول و سالشه مرحوم شیخ راملی، اصلا بابیه که از عارفانه ترین ابواب روایی ماست. بابون استحباب الاعتراف به تقصیر فی العباده، اصلا بابیه که از مستحبات مؤکدین که انسان اعتراف کنه، اول اقرار کنه در پیشگاه خداوند، بعد خلاصه کار رو شروع کند. یونس این کار رو کرد. فنا داف ظلمات ان لا اله الا ان سبحانک، ابتداعا تسبیح، خدای تو منزهی، بعد انی، هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس، خدای من کوتاه نیست. انی کنتم من از ظالمین، منم که تمام وجود من لیس است و تو ایس، هرچه هست کاستی از این سو و از اون طرف فزونیست، من فقیرم و توی غنی که مواجه با تو شدم، و بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. انی کنتم من از ظالمین، اینجاست که فستجب ناله. اگر کسی درست در این مسیر بیاید، نتیجه آن می شود که خداوند یونسوار او را هم نجات میده. حالا دیگه شنیدید دیگه، این عبارت رو، همین عبارت قرآنی رو اسمش چیه؟ میگن ذکر یونسیه. اینو میگن ذکر یونس. بدیهی است که این اذکار صرف گفتن اون نیست، بود کسی برسد به این ذکر که بعد اون نتایج برای اون دست بده. خب این فرمود و هم ملیم، خداوند برون کشید و بعد چه اتفاقی افتاد؟ ادامه بدیم. فلولا انهو کان من المسبحین، و اگر نمی بود یونس از تسبیح کنندگان، سبحانک انی کنتو من از ظالمین، اگر به مقام تسبیح نرسیده بود و مسبح نبود و تسبیح کننده خداوند نبود، تأکید رو تسبیح میشه. در ارکان چهارگانه معارف الهی همیشه عرض کردم من، ابتداعاً تسبیح است، بعد تحمیده، بعد تکبیر و تحلیله. اون رکن اول تسبیحه، اینکه هفت سوره قرآن مسبحات، صور مسبحات با تسبیح آغاز میشه که این سوره ها سوره های عجیبی است، فواید آثار غریبی دارند در این سوره ها. فرمود فلولا انه کان من المسبحین، اگر نمی بود از مسبحین، للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، تا خود قیامت باقی میمان در دل آن نه، یعنی مدفنش کجا میشد؟ همون دل نهنگ میشد و از همون دل نهنگ مبعوث میشد به قیامت. قبر او و مقبره او همونجا در دل دریا بود. للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، آن چه یونس رو برون کشید مسبح بودن اوست، این که به چنین ذکری و به چنین مقام و حالی دست پیدا کرد. خب حالا این نشانه های اون فرمایش مرحوم استاد که بنا بود یونس ارتقای شخصیت پیدا کنه، اصلا این دور یه معراجی بود براش، این سلوکی که انجام داد، این سیر و سلوکش. فنبذناه بالعراء، یونس را ما افکندیم بر عراء. عراء به زمینی میگن که اوریان است، آریست از پوشش گیاهی. فنبذناه بالعراء، اینو عرض به سیدون، در تورات تعبیر به سیدون داریم، منطقه سیدون همچین نامی، حالا اینا همون سیدا میشه چی میشه، همون مناطق دیگه بالاخره. فنبذناه بالعراء، این رو افکندیم بر این سرزمین این چنینی. و هو سقیم، اما حال خوشی نداشت. سقم رو در جریان ابراهیم گفتیم حالی است که در جسم انسانه نه در روح، عالی ترین حال روحی رو داره اما مشکل ترین حال جسمی رو داره. بالاخره باز هم به تعبیر تورات میگه سه شبان روز، ما در قرآن نداریم چه مقدار، یه ساعتش هم کافی بوده، یه دقیقش هم کافی بوده برای این تحولی که خداوند میخواست ایجاد کنه. اما بالاخره الان اومده بیرون از دل این نهنگ، خدا اون رو بیرون افکنده است و حفظ شده، همونطور که ابراهیم در دل آتش حفظ شده است، این در دل آب و در دل نهنگ حفظ شده است و این حیوان هضمش نکرده، این رو خوردش نکرده، افکنده است به اذن الهی بیرون. اما بدن لجز، حالت دریایی داره، حالت اون املاح رو داره، چنین حالتی در وجود اوست و هو سقیم، نیاز به مراقبت داره. و انبتنا علیه شجرتا من یقطین، رویاندیم برو، برای اینکه زیر این آفتاب، این بیابان بدون پوشش، رویاندیم برو درختی از یقطین. اینجا مفسرین بعضیا کار راحت کردن گفتن یقطین موزه، البته این در مرسی لغوی خب به فضل الهی بوده است، این در منابع ابتدایی لغت نیست این معنا، این در منابع متأخر لغت یقطین رو موز معنا کردن، این درخت موز، ما یه درخت موزی بر او رویاندیم که هم سایه بیفکند و هم مثلا بهره اون باشد، چنین و چنان. و فانبتنا علیه شجرتا من یقطین، اما کلمه یقطین در لغت عرب و لغت پیشین به این معنا نیست، بلکه دباء یا همان کدو، کدوست، یقطین یعنی کدو، شجرتا من یقطین، درخت کدو. بعد اینجا ایراد رو میگیرن، میگن کدو که درخت نه، شجر نیست، چون ما از نجم و شجروی از جدان، به گیاهانی که ساقه دارند بلند میشن تنه دارن میگیم شجر، به گیاهانی که تنه ندارن رو زمین میفتن میگیم چی؟ نجم، نه شجر. خب در بعض از منابع لغوی شجر عام است، به هر دو گفته میشه، این مشکلی نیست، اما زیباترش اینه و این از لطائف زیبای قرآنه که نوعاً غفلت میشه ازش. قرآن نفرمود و انبتنا علیه شجرتن یقطین، ما درخت کدو که بعد این ایراد گرفته بشه، فرمود شجرتن من یقطین، درختی که از کدو برو بود. این چی میشه؟ میشه کدوبون، در پارسی میشه کدوبون. بله، از ویژگی های کدو اینه که اولا چرا کدو، چرا یقطین به معنای کدو؟ چون بالاخره این بدن لجز این چنینی، از مهمترین خاصیت های کدو اینه که کدو ضد پشه است، ضد حشرات، یعنی یه به اصطلاح دفع آفت بس کاملا طبیعی و عادی است که بدنشو حفظ کنه. این نسبت به حفظش، برگش و خود خصوصیات کدو این هست. اما این شجره کدوش چی میشه؟ این میشه همون کدوبن. یعنی شما درختی رو که نگاه میکنید، بسیار وقت دیدید این بوته های کدو یه درخت رو میگیره میره چی؟ میره بالا و بلند میشه و ارتفاع میگیره و حالت درخت پیدا میکنه. این درخت کدو نیست، کدوبن است. یعنی کدو اومده است به یه پایه خودشو بالا رسانده است. اون ابیات زیبای ناصر خسرو نشنیده ای که زیر چناری کدو بونی، خیلی زیباست واقعا، از قطعات زیبای ناصر خسرو است. نشنیده ای که زیر چناری کدو بونی، بر رست و بر دمید برو بر به روز بیست. یک کدوی اومد زیر درختی رشد گرفت و رفت بالا به 20 روز، این چکار کرد؟ خود چه رسون به بالای این چنار، به این درخت. پرسید از آن چنار، وقتی که این کدو رسید به اون بالا به 20 روز رشد پیدا کرد رفت بالا، پرسید از آن چنار که تو چند ساله ای؟ از او بالا رو کرد به این چناره گفت چند ساله تو؟ پرسید از این چنار که تو چند ساله ای؟ گفت تا 200 باشد و اکنون زیادتی است. ما 200 سالمونه، شاید چند سالی هم چند ماهی هم بیشتر یا چند سالی هم بیشتر، 200 خورده ای خلاصه. خندید از او کدو که من از تو، خندید از او کدو که من از تو به 20 روز، تو 200 ساله به اینجا رسیدی، ما که به 20 روز برتر شدم. بگو تو که این کاهلی ز چیست؟ چرا تو اینقدر تنبلی و به 200 سال به اینجا رسیدی، ما به 20 روز به اینجا رسیدیم؟ او را چنار گفت که امروز ای کدو، با تو مرا هنوز نه هنگام داوری است. الان جوابتو نمیدم، فعلا جواب ابلهان خاموشی است، فعلا جوابتو نمیدم، اما فردا جوابتو خواهم داد. کی؟ فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، وقتی خزان آمد و پاییز آمد و باد مهرگان وزید، فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شوید، آنگه شود پدید که از ما دو، از ما دو نفر مرد کیست. آنهایی که تازه به میدان آمده اند و نو به میدان آمده هایی که ادعا دارند، باید مقداری روزگار بگذرد تا مشخص بشه چه کاره هند، کیان چی هند، خودشون رو نشان بدن و شخصیتشون رو. توجه دارید؟ این گرفت و رفت بالا به 20 روز، میگه تو 200 سال، این خیلی حکایت عجیبیست، خیلی تکان دهنده به لحاظ اجتماعی این قطعه ناصر خسرو. این میشه کدوبون عزیزان، که میشه شجرتن من یقتین، نه شجرتن یقتین، شجرتن من یقتین. فرمود فانبتنا علیه شجرتن من یقتین، عرض به خدمتون، و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون. دیگه الان جناب یونس ارتقاء شخصیت پیدا کرده، اون معراج رو دیده، بازگرداندیم او را به سوی الى مئت الف، 100,000 امت، او یزیدون، شاید بیشتر از این، یعنی او جنبه تردید نداره، بلکه بیشتر، جنبه بل داره، بلکه بیشتر، یعنی بیشتر از این، به یه امت 100,000 این را برگرداندیم. مجدد آمد و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون فآمنوا، بعد ایمان آوردند. اینا کیان؟ اینا همون نینواند. مجدد برگردانده شد به پست سازمانی خودش، به منطقه رسالت خودش. اینا آیات دیگه هم شاهد این هست. جناب یونس اومد، سری بگم تمام شد، وقت گذشت، جناب یونس اومد بیرون و دیگه عذاب الهی بر این جماعت داره میاد. عجیبه، عجیبه، یه عالمی در میان اینها بود از مؤمنان به یونس، که این مرد بزرگی بود، حالا در متون روایی تاریخی از اون روبیل نام میشه، نام برده میشه. اومد به مردم گفت بدونید یونس رفت و قطعیست عذاب الهی بر ما و نابود و ویران میشیم، به خود بیاین. بالاخره توانست دم گرم او در آهن مرد سرد مردم اثر کند و بپذیرند و گفت بیایید، هیچ چاره‌ای ندارید جز اینکه زجه کنیم به درگاه خداوند و بخوایم که عذاب رو از ما برداره و برگردیم. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانن ایمانها الا قوم یونس. چرا وقتی عذاب میخواست به مردم بیاد به خود نیومدن مردم؟ فقط یک قوم به خود اومدن وقتی عذاب آمد. آیه 98 سوره مبارکه یونسه، لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی، عذاب را از اونها برداشتیم فی الحیات الدنیا و متعناهم الهین، حرفی که اینجا داریم، و فرصت بهشون دادیم تا یه زمانی. آقا مردم پذیرفتن، چه کار بکنیم آقای روبیل؟ گفت همه بیایید، تمام مردم شهر رو تعطیل کنید به تعبیر ما،
همه بیماران هم بیان، همه بیان. فرزندان رو، شیرخارگان رو از مادرانشون جدا کنید. احشامتون رو بیارید، برها رو از میشها جدا کنید. همه بیاید با تضرع و زاری بریم خارج از شهر، زار بزنیم و از خداوند تقاضا کنیم که عذاب را از ما بردارد. و این اتفاق افتاد. فکشفنا، خداوند فرمود عذاب را از این جماعت برداشتیم. اینها هم اصلاح شدن، تعدیل شدن. از اون طرف یونس هم ارتقاء شخصیت پیدا کرد، خداوند برگردان یونس رو، آمد به سوی سرزمین نینوا و مردم پذیرای یونس اندل آن دیگه آمادگی پیدا کردن. بعد فآمنو، ایمان آوردن. فمتعناهم، متمتعشون کردیم، برخوردارشون کردیم الهین تا اون زمانی که امکانش برای زندگی مادی هست. این قوم یه قوم موفق و به اصطلاح پیروز و کامیاب شده. بسیار زیباست عزیزان این. و یه تفاوتی که بین این ماجرا و شش ماجرای قبلی این سوره وجود داره اینه که در ماجراهای قبلی در قوم لوط چه دیدیم؟ عذاب این جماعت رو دیدیم. در قوم الیاس عذاب اینها رو دیدیم. در قوم موسی عذاب فرعونیان رو، ابراهیم عذاب اون جماعت رو رهاشون میکنه در عذاب الهی و اینها مستحق عذاب خداوندی هست. اما این حکایت قرآن پایان اون شیرین است، نجات است، نه عذاب. این ششمین حکایت و آخرین حکایت رو خدا با یه پایان خوش، با یه پایان نیکبختانه و سعادتمندانه به پایان میرساند که دیگه این فصل نبوت به این شکل تموم میشه، شروع میشه مباحث توحیدی. فاستفتهم لربک البنات و لهم البنون، آیه 149، که انشاءالله دیگه باید ادامه مباحث رو فردا شب خدمت عزیزان پیگیری کنیم و مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید و توفیق درک و فهم این آیات بینات رو به ما عنایت بفرماید. توفیق ادب خواندن خودش رو عنایت کند. عزیزان هیچ راهی نیست از برون آمدن از شدائد و مشکلات زندگی، هر جنس مشکل رو که بگید، جز و کذالک ننجل مؤمنین. باید این دل رو داد به صاحب دل عزیزان و باید پذیرفت حاکمیت مطلق خدا رو در وجود، باید وحدانیت الهی رو به شراشر اجزا و قلب و وجود پذیرفت عزیزان و باید همون گونه هم با او سخن گفت. سبحانه که انی کنتو من از زادمی، پروردگارا مقرن معترفن مزعنا، خدای ما، خدای یونس، خدای ابراهیم، خدای موسی، پروردگارا به عظمتت رحمت واسعه خودت رو شامل حال ما بگردان. پروردگارا شدائد و مشکلات جهان اسلام رو کفایت بفرما. این رژیم قاصب کودک کش رو از میان بردار. پروردگارا ملت مظلوم فلسطین نصرت عنایت بفرما. مشکلات مملکتمون رو کفایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.